اتفاق میفته، پیوند در روحه. ولی بسیاری از ماها برادر داریم، بچه داریم، هر چی میبینی سال تا سال حال همدیگر رو نمیپرسیم، از حال هم بیخبریم. یعنی انقدر مسائل رو توجه داشته باشی، محدود و کوته بینانه نباید دید. خانقاه پدر، جایی که در اونجا ما باید در عالم مثال وارد شیم و اطلاعاتی پیدا کنیم. حالا یعنی چی عالم مثال؟ گفت من در فکر رو بستم، مطلقا در شهر رو بستم، رفتم رو صحرا، رفتم در ساحت آزادی، رفتم در ساحت اراده. یعنی از اسارت پنج حس و از اسارت ماده اومدم بیرون. اینهایی هم که من دارم خدمتتون عرض میکنم و اینا در ده قرن پیش میترایی ها در 3000 سال پیش مطرح کردن، امروز هم اگر برده علم هم باشیم، علم هم این کارا رو میکنه. یه چیز عجیب غریبی نیست. میری جایی که کلن حست قطعه. کسانی که ماشاءالله روانشناس و روانپزشک زیاد داریم میدونن چی دارم میگم، اما کاری که اونها میکنن به نسبت اینها خیلی ناقصه. اینها خیلی تکمیل، نه فقط سهروردی یا مولانا یا شمس، در بسیار هند، در خیلی جاها این کارا رو خیلی اصولی انجام میدن. بگذاریم. خب این رفت توی صحرا. حالا که رفت توی صحرا و قصد سرای پدر کرد و رفت توی چیز خانقاه پدر، میخواد بره سمت پدر. پدر کیه؟ میخواد بره سمت خدا، درسته؟ 10 پیر خوش سیما را دیدم. اگر وقت جملات نمیخونه اینا رو من آوردم که زودتر بتونم مسئله رو متیز کنم، توضیح بدم. اصفه متمکن بودن. 10 تا پیر دیدم که اینها به اصطلاح بر سر سفره‌ای بودن، نشسته بودن. من جذب عظمت این پیران دهگانه شدم. شما گفتیم در عرفان ما عالم ذات هست، از غیب صحبت میکنن، دارن از جوهری صحبت میکنن که هیچ منیفستی نداره، اسنس خالصه. بعد میایم میرسیم به کلمات و اسما که اونها رو حالا توضیح میده. بعد میرسیم به عمل کردها. این عالم عمل کردها جبرئیل معنی پیدا میکنه، ولی اینها هیچ کدوم صورت ندارن. در تخیل، در شهود به صورت 10 تا پیر حاضر میشن. پیر یعنی چی؟ اولا در نظر بگیرید پیر در منطق ما، در به اصطلاح جوامع ما، پیر مرد بودن نشانه به اصطلاح حکیم بودن، خبیر بودن، دانا بودن هستش. اونهایی هم که امروز خیلی سنگ نمیدونم باستان رو به سینه میزنن و میگن آقا این پیربازی ها چیه و اینا، نمیدونن بزرگترین دشنام در باستان این بود که میگفتن برو ای بی پیر، یعنی کسی که معلمی نداشتی که تربیتت کنه، همینجوری بار اومدی، اینقدر مهمه. خب 10 تا پیر رو دیده، یعنی در اون عالم مثال، در اون عالم تخیل، جلوه‌ای که اینها کردن به صورت 10 تا پیر خودشون نشون دادن. 10 تا خردمند، 10 تا دانا. مریم و من نقش مشکلم میخوندیم در چیز، همین داستانه، اومده توی عالم تخیل. اینا 10 گانه هستن. 10 گانه رو هم باز بعضی ها شارحین معنی کردن به عقل‌های 10 گانه فلاسفه، که اصلا از نظر من این نیست، به خاطر همین وارد این موضوع نمیشم، از این میگذرم. پیری بر کنار سفره بود، سلام میکنم، او هم پاسخ میدهد از کدام صوف آمده اید؟ بهش گفتم از کدوم طرف اومدی؟ در عالم شهود این رو دیدم، گفتم تو آخرین پیر. نقطه دیگه چی؟ آخرین پیری که من نزدیک بود، گفتم که از کجا میایید؟ آن پیر که در کنار سفره بود مرا جواب داد که ما جماعتی از مجردانیم. مجرد به هر چیزی که ماده نباشه میگن مجرد، فرشته، روح. و هر اون چه که در اسارت ماده نیست بهش میگن مجردات. گفت ما از عالم مجرداتیم، از جانب ناکجا آباد میرسیم، داریم از ناکجا آباد میاییم، یعنی از لا مکان داریم میاییم، از جایی داریم میاییم که مکان در اون معنی نداره، از اونجا داریم میاییم. مرا فهم بدانجا نرسید، آن شهر از کدام اقلیم است. نفهمیدم ناکجا آباد کجاست. گفتم والا من تا حالا از یه همچون شهری نشنیدم. گفت از آن اقلیم است که انگشت سبابه را بدانجا راه نبرد. گفت من از جایی دارم میام که تو نمیتونی با انگشت سبابه بگی این طرفه یا بگی اون طرفه. توجه میکنی؟ جایی نیستش که نشون دادنی باشه و تو در عالم ماده این رو ببینی. پس مرا معلوم شد که این پیر مطلع است. فهمیدم که این خیلی سرش میشه. از او پرسیدم بیشتر اوقات شما در چه صرف افتد. گفتم شما وقتتون بیشتر به چی میگذره؟ گفت کار ما خیاطت است. خیاطت یعنی خیاطی. گفت کار ما خیاطت است، ما خیاطی میکنیم. ببینید خیاط چه میکنه؟ خیاط یک پارچه رو در وجود اون پارچه، اون پیرن، اون شلوار، اون هر لباسی که داریم، این رو با قیچی اون شکل رو در وجود این میبینه و بعد اون شکل رو به این میده. یعنی کار ما این پیر وجوده، وجود رو به وجود، رابطه وجودی، ایجاد وجوده، از نیستی به هستی میاریم. کار ما اینه. ما جمله حافظیم کلام خدای را. عز سلطانا گفت ما حافظان کلام خداییم. حالا پایین توضیح میده. شما فکر نکنید کلام خدا رو حافظیم یعنی حافظ قرآنیم یا حافظ انجیلیم، ابدا این نیست. کلام اسما معنی داره که در پایین توضیح میده، بهش میرسیم و سیاحت کنیم و سیاحت میکنیم. این پیران که بر بالای تو نشستند چرا ملازمت سکوت می نمایند؟ اینایی که اون بالا نشستن چرا اینا حرف نمی زنن؟ و هرچی به صلاح من با اینا سلام علیک می کنم، می خوام تحویلشون بگیرم، تحویلم بگیرن، تحویلم نمی گیرن. از بحر آن که امثال شما را اهلیت مجاورت ایشان نباشد، تو مرحله وجودی نداری که بتونی با اینا ارتباط برقرار کنی. وجود تو در یک جای قرار گرفته که من، که تو نمیتونی با اینها مجاورت کنی، با اینها بشینی. من زبان ایشانم و ایشان مکالمت اشکال تو شروع ننمایند. تو هر چی بخوای به اینا بگی، اینا هیچی به تو نخواهند گفت. بعد دیگه توضیح میده اون پیری که بالا نشسته پیر فرد بعدیه، پیر فرد بعدیه، همینطور میاد میرسه تا این نهمی که پیر من هست. اینها رو توضیح میده. پیر را گفتم شما فرزند هم دارید؟ حالا جواب داد ما را جفت نبوده است. ما جفت نداریم، یعنی همسر نداریم، لیکن هر یک فرزندی داریم و یک آسیا داریم. این فرزند را مسئول گرداندن این آسیا گذارده ایم. اما مرا فرزندان به تعدد است. گفتم مراد شما چیست؟ گفت مراد از این الفاظ صلاحیتی و استعدادی بیش نیست. گفت از این آدم، از این پیر پرسیدم که این شما فرزند دارین؟ گفت بله ما فرزند داریم، اما ما فرزندانمون روحانی هن، جسمانی نیستن. و اون چی که منظور من هست از فرزندان صلاحیت و استعداده. حرفی که من همیشه خدمتون زدم، در عرفان چیزی به نام دموکراسی وجود نداره، بی مفهومه. صلاحیت و استعداد وجود داره. استعدادها و صلاحیتها رو من میآفرینم. این پیری که اونجا نشسته بعد بهش میگه که تو چجور شد که در این خانقاه نزول کردی، چطور شد که تونستی شکل بگیری و من ببینمت؟ گفت چجوری شده که به این صورت در اومدی؟ بعد بهش گفتم که مرا علم خیاطت بیاموز، من هم بتونم از نیستی به هستی بیارم. تبسمی کرد و گفت هیهات، نظرات شما را بدین دست نرسد و نوع تو را این علم میسر نشود. اون توانایی هایی که در یک وجود هست، هر شکلی که داری، اون توانایی ها رو من نمیتونم به تو بدم، اما میتونم تا اندازه‌ای که برات مقدور باشه بهت بدم. انقدر به من آموخت که بتونم کلمات رو بیاموزم. ببینید وقتی که ما از کلمه صحبت میکنیم در عرفان، اینها کلیدهای عرفانه، منظور الفاظ نیستن. این طوری که جناب سهروردی در این داستان ها مطرح میکنه، کلمات سه نوعن و تمام اینها نورن. کلمات اولیا داریم، کلمات اوسط داریم و کلمات سهرا داریم. کلماتی که بسیار دست نیافتنی هستند، کلماتی که بالا هستند و کلماتی که روح انسانی هستند. جهان بر اساس این سه کلمه بیان میکنه و همون چیزی هم که در انجیل میخونیم که خدا کلمه بود و کلمه محبت بود، این به همون اشاره میکنه. بعد میگه که به من یه هجاهای آموخت، به من کلماتی رو آموخت که با اونها میتونستم خیلی اسرار رو کشف کنم. تمام اینها برمیگرده به مسئله شهود. تا برسیم به بحث جبرئیل، حالا میرسه به این که من حالا خیلی صحبت ها داره که به من علم جف رو نشون داد، به من چی رو نشون داد، اینا رو دیگه کار ندارم، از اینها میگذرم. بعد میگه پرسیدم جبرئیل چیه؟ جواب میده، میگه هر چه در هر چهار ربع عالم سافل میرود از پر جبرئیل حاصل میشود. یعنی جبرئیل دارای پریه که تمام ایجاد وجود از اونه. ما زمانی که میرسیم به جبرئیل، عموماً خطایی رو که مطرح میکنن، ما یک فرشته‌ای رو درست میکنیم. وقتی هم که میگن پر، خیال میکنیم که این دوتا پر داره، حالا پر بالش رو تکون میده و با این بال وجود به وجود میاد. همچون چیزی نیست. میگه که اون چیزی که مهمه اینه که دو وجه هست، دو وجوده، دو چهره است در جبرئیل که در عالم عمل کرده. حرف تئوری اینها رو من دارم مطرح میکنم، بیانات تعالیم اینها رو. عالم حسه، عالم تخیله که الان این پیرا در جلوه کردن، پشت اون عمل کرده. در این عمل کرد جبرئیل وجود داره و بسیاری از خلقتهایی که داره انجام میشه، داره به وسیله جبرئیل در این عالم انجام میشه. تعالیم اینها اینه. چون نکته مهمی رو راجع به جبرئیل داره، به این نکته خیلی توجه داشته باشین. گفتم مرا از پر جبرئیل خبر ده. گفت بدان جبرئیل را دو پر است، یکی راست آن نور محض است، آن پر مجرد اضافت باشد به حق، و پر چپ تاریکی است. تاریکیه. هر زمان به حق تعالی نگرد آن پر راست می باشد و هر زمان به ما نگرد آن پر چپ می باشد و این دو مرتبت از وجود می باشد. این نکته می خواستم خدمتتون عرض کنم. جبرئیل دو پر مهم انسانیه، دو پریه که به وجود میاد در ما هست. هر زمانی که به عشق نگاه میکنه و وجود عاشقانه در ما هست، رو به اوج میریم، رو به خدا میریم، رو به الوهیت میریم، رو به پاکی میریم. هر زمانی که به فکر نگاه میکنه، یعنی عالم سفلاست، این تاریکیه برای ما و این تاریکی و روشنایی در جایگاهی داره اتفاق میفته که این جایگاه جایگاه جبرئیله. یک جا روشنایی و یک جا تاریکی. پرسیدم شیخ را، یعنی همون جبرئیل رو، همون پیر رو، این پر جبرئیل آخر چه صورت دارد؟ گفت ای غافل، ندانی که این همه رموز است. حالا میدونید این حرفا یعنی چی؟ این حرفا یعنی این که انسان مرتبه‌ای داره که اگر میتونه به سمت عشق میره، این عشق بالا میکشتش، نیمه گمشده انسانه. هر زمانی که به ماده برمیگرده، هر زمانی که در فکر سفلا قرار میگیره، این تاریکیه. انسان بر اساس تعالیم این عرفا راه به ارتباط با اون جبرئیل داره. جبرئیل آورنده وحی نیست، فقط جبرئیل ایجاد کننده وجوده. میدونید این حرفی که این داره میزنه یعنی چی؟ من میخوام این رو ببینید که اینا به چی میگن جبرئیل و چرا میگن جبرئیل. این حرف باعث مرگ سهروردی شد. یعنی چی؟ یعنی زمانی که توی انسان نوعی وارد میشی در عالم معنا، عشق رو میفهمی، از یک ظاهر بسته و دگم زندگی مادی خارج میشی، حضور جبرئیل رو در تخیل، در درون و در وجودت حس میکنی. یعنی انبیا و راه انبیا اختصاصی نیست، یعنی هر کسی قابلیت این رو داره که بتونه با اون جبرئیل ارتباط برقرار کنه و اون جبرئیل مرتبه اصلی وجوده که ما به وسیله تخیل میتونیم بهش راه پیدا کنیم. و جبرئیل بر هر کسی میتونه ظاهر بشه و جبرئیل رو من، یعنی جناب سهروردی، دیدم. خب این میشه کفر دیگه. حالا همین کلامی رو که این داره میگه که جبرئیل اومد و اون دهمین پیری بود که با این صحبت کرد و گفت به بقیه نمیتونی برسی، وجودن راه به جاهای دیگه نداری، ولی با من میتونی ارتباط داشته باشی. دیو اگر عاشق شدی همگوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. مولانا به این صورت مطرحش میکنه. توجه میکنین؟ یعنی به هیچ عنوان معنویت رو اختصاصیش نمیتونی بکنی و انحصاریش نمیتونی بکنی. معنویت چیزی نیست که تو بتونی بگی آقا مختص یک عده است. اونقدری که تو، بسیار به عرضم عنایت کنید، از بحث لوس کردن و لوس شدن بیای بیرون که من آخه نمیدونستم، من آخه گرفتار این بودم، من گرفتار اون موضوع بودم، و نادانسته و جاهلانه انتظار داشته باشی یکی بیاد بگه که شزم و تو یک مرتبه بشی عیسای مسیح، این کار نخواهد کرد. اگر تو به جوهره آزاد درونت پی بردی و متوجه این شدی که در عالم صورت‌های متفاوتی از هستی و وجود هست. اون چیزی رو که تو در عالم حس داری می‌بینی در واقع به قول امروزی ها ابجکتیو دلوژنه، چون ابجکتیو داری می‌بینیش واقعی می‌پنداریش. تو وقتی به اینجاها رسیدی با جبرئیل مرتبط میشی. خب این بوی کفر میده، توجه میکنی؟ این بوی کفر میده. جبرئیل بر عده بخصوصی ظاهر شد. این حرف چون حرف باستان ماست، پدران باستان ماست که اینها امید که انسان میتونه به این مقام برسه، انسان میتونه به اون مقامی برسه که ایجاد وجود کنه مثل جبرئیل، جبرئیلی بشه، یعنی فاعلیت در هستی رو داشته باشه، بتونه ایجاد کنه، تبدیل بشه به جبرئیل. اینی که میگه جبرئیل منظورش اینه. منظورش یک فرشته وحی نیست که برای تو خبر، تو خودت جبرئیل میشی. و وقتی که عشق، کیمیای عشق بهت میخوره، زمانی که تو فردیتت رو پیدا کردی، زمانی که تو در هوای عشق داری پرواز میکنی، جبرئیل بر تو ظاهر میشه، تو جبرئیل میشی. این اون معنیه. و انحصاری نکردن معنویت بزرگترین یادگاری بوده که عرفای ما به ما منتقل کردن، ولو جونشون رو دادن، که آقا معنویت در دست یک عده‌ای نیست. تمام مشکلات ما در سر معنویت چیه؟ چون همیشه توهم ما این بوده که معنویت در دست یه عده‌ای به خصوصیه و مالکش اونا هستن. وقتی میری و میبینی اصلا معنویتی وجود نداره، وقتی خیال میکنی که معنویت کلن نیست، تو اشتباه فهمیده بودی. عنایت میکنی؟ اینا این رو میخوان منتقل کنن، اینها این رو میخوان منتقل کنن که تو ذهنیت خودت، در اون بستر توهم خودت، اجتماعی که میخواد از تو یک برده بسازه، برای تو مشخص کرده که یه این عده به خصوصی که داریم، این معنویت فقط مال ایناست، دیگه بقیه رو بذار کنار. و تو خیال میکردی، حالا یه وقتی میبینی آقا اصلا معنویت چی؟ وقتی میبینی معنویت وجود نداره. اینا میخوان بگن معنویت وجود داره، ما به معنویت رسیدیم، تونستیم مثل شوپن پیانو بزنیم، تونستیم به یک جایی برسیم که از عقل بشر بالاست، تو هم میتونی برسی، به شرط اینکه اراده و اون حرکت رو در آزادی جوهره وجودی درک کنی. همین همین. حالا اگر میخوای بشینی که یکی دیگه بیاد تو رو تغییر بده، این نمیشه. خودت باید بری، راهیه که خودت باید باشی. این توضیحی بود که من از جبرئیل باید خدمتتون میدادم، که در نظر بگیرید اینها به چی میگن جبرئیل و به کجا انسان میتونه برسه. اما من به اون صحبت قبل از بریک هم برگردم که این صحبت رو خاتمه بدم. عزیز من، اون چیزی که میگن عرفانه، عرفان رموزات خودش رو داره، بسیار پیچیدگی های خودش رو داره. قبلا هم عرض کردم نذاشتن سر بازار که ما همین اینجور بدیم به کسی، و با شنیدن یا گفتن چهار تا کلمه حرف انسان عارف نمیشه. این اول آخر حرفه. و ما حرفمون اینه که تا روح تو با جسم تو همگونی و سیمپاتی پیدا نکنه، تو به جایی نمیرسی، نه شهود برات مطرح میشه و نه ذکر برات کاری میتونه زیاد بکنه. ذکر و سما خیلی خوبه، چون شستشوی فطرته، نزدیکت میکنه. کسانی که در سما میان خودشون میبینن فقط سمایی که داری تو رو خیلی متفاوت شدی با اون چی که یک سال قبل بودی. یعنی هیچ کدوم از اینا شعار ندادن. حرف حافظ همین بودی که وعده هایی که تو به من دادی شیخ پیر مغان عمل کرد. یعنی ما جوک برای کسی نمیگیم، عمل کنی تغییرات رو میبینی. اگر تغییرات رو بخوای جدیتر کنی، روحت با جسمت باید سیمپاتیش بیشتر باشه، یعنی باید عمیقاً خودت رو ببینی. این اولین قدمه. تا خودت رو نبینی، تا این سیمپاتی بین جسم و روح پیش نیاد، مسئله دیوان لایو معنی پیدا نمی کنه. نمیتونی تو اون حرکت کنی. باید ببینی خودت رو، باید بر حرکاتت آگاه باشی، باید ببینی چقدر برات این مسیر مهمه، باید ببینی درک کردی زیر پاد اژدهاست، بالات هم حیوان خطرناکه و تو فقط سرتو به این عسلها گرم کردی. اول آخرین عسل تموم میشه، اول آخرین تناب پاره میشه، یا تو دهن اژدها یا تو دهن اونی. اگر این رو درک کرده باشی عرفان برات داره، اگه نداری زندگی تو بکن. چی کار به عرفان داری؟ اون چیزی رو هم که کلام آخر باز تکرار میکنم، عرفان به هیچ عنوان ربطی به مسائل آرامش خاطر و ولبینگ نداره. دروغ محضه. اون چیزی رو که امروز شما هر کتابی میخونید، هر جایی میگن، چه در این مغرب زمین چه در جاهای دیگه، که نه خیلی سوی عرفانی خوب آدم آرامش میده، اینها ربطی به اون نداره. همون مدیتیشن تو بکن، ولبینگ تو داری، زندگی تو بکن، کاری به این مراحل نداشته باش. اینها فوق العاده جدیه و بحث صلاحیت ها و استعداد هاست. اگر جایی صدات کردن اومدی، راهی رو پیدا کردی، هر جایی هستی، حالا چه این جایی چه هر جایی دیگه هستی، اون صلاحیت رو بچسب. صدات کردن که اومدی، خواستن که اومدی، بسیار مهمه. این اون جاییه که تو در امتحانها خودت رو باز میکنی، و الا هیچ کس در عرفان نیومده نفس تو رو چاق کنه، نیومده به تو احترام بذاره، نیومده به تو دموکراسی بده، نیومده به تو حقوق بشر بده. یک صلاحیت، یک استعداد باید بره بالا، و این روش خودشو داره. جایی که هست، هر کی هر جا هست، فکر نکنید من فقط اینجا رو میگم، هر کی هر جا میشنوه باید بدونه که برای این مرحله باید زحمت کشید، و تا زحمت نکشی اتفاقی نمیفته. با زمزمزم کردن ممکنه یه آرامش خاطری پیدا بشه، ولی اون هیچ ربطی به عرفان نداره. ما مثلا نمیگیم چیز بدیه، ولی اون عرفان نیست. خسته نباشید. تا هفته
روابط عمومی هستی اوریان.